نبوت. واژه نبی از نگاه دین یعنی کسی که از طریق آسمان از اخبار مطلع است. کلمه نبی در اصل از نبع یعنی خبر گرفته شده است، نه از نبا به معنی آشکار شدن و ارتفاع یافتن. در واقع خود نبع نیز از نبع اقتباس یافته است. نبع یعنی غیبی که آشکار و مرتفع شده است تا مردم آن را مشاهده کنند. غیبی که قبلا مستور و مجهول بوده و اکنون شناخته شده است. اخبار آسمانی از طرق مختلفی به انسان می رسد، اگرچه همه آنها به یک اصل باز می گردد. ممکن است خداوند سبحان و متعال به صورت مستقیم از پس پرده یا حجاب با انسان سخن بگوید، یا آنچرا که بخواهد به آدمی وحی کند، یا آنچرا که اراده فرماید در صفحه وجود انسان بنویسد، یا فرشتگانی بفرستد تا به طور مستقیم با انسان تکلم کنند، یا هر آنچرا که مشیت و خواست حضرت حق است در صفحه وجودش بنگارد. خداوند متعال می‌فرماید هیچ بشری شایستگی ندارد که خداوند با او سخن بگوید مگر به وسیله وحی یا از آن سوی حجاب یا پرده، یا فرشته‌ای بفرستد تا به فرمان او هرچه بخواهد به او وحی کند، به درستی که او بلند مرتبه و حکیم است. اما شیوه این کلام وحی یا نوشتن گاهی به صورت دیدن رؤیا و گاهی به صورت مکاشفه در بیداری است. میگوییم مکاشفه زیرا عالم ارواح متفاوت با عالم جسمانی است و اگر انسان بخواهد از عالم ارواح مطلع شود و به آن اتصال یابد، باید حجاب این عالم جسمانی از او کنار برود یا همان کشف شود. لازم نیست تمام نبی ها حتما از جانب خدای متعال فرستاده شده باشند، بلکه چه بسا در یک زمان بیش از یک نبی وجود داشته است، ولی حضرت باری تعالی یکی از آنها را می فرستد و او را حجت بر آنها و دیگر انسان ها قرار می دهد. مسلماً شخصی که خداوند او را از بین آنها برگزیده برترین ایشان است. خدای سبحان او را عصمت می بخشد و به فضل خیش به آنچه از عالم غیب نیاز دارد آگاه می سازد. اوز دانای غیب و غیب خود را بر هیچ کس آشکار نمی سازد مگر بر آن فرستاده‌ای که از او خوشنود باشد، که برای او از پیش رو و پشت سرش نگهبانی می گمارد. آنها همان فرشتگانی هستند که خداوند آنها را برای این پیامبر مرسل مسخر می فرماید. برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش محافظت می کنند. فرشتگان رو به رو و پشت سرش قرار می گیرند تا به امر خداوند سبحان او را از شر شیاطین انس و جن و از القاعات و سخنان باطلشان محفوظ بدارند. این نگهبانی فرشتگان مانع از مداخله یا القاعات شیاطین در پیام آسمانی به هنگام نزول آن به این عالم پست جسمانی می شود و به این ترتیب پیام آسمانی صحیح و سالم و به دور از شبهه و القای شیطان به پیامبر مرسل می رسد. نه از پیش روی باطل به او راه یابد و نه از پشت سر نازل شده از جانب خداوندی حکیم و ستوده است. ما قرآن را خود نازل نمودیم و خود نگهبانش هستیم. اما آن دسته از انبیا یا کسانی که در یک مقطع زمانی به مقام نبوت دست یافتند، یعنی کسانی که به اذن خداوند سبحان پس از به جا آوردن طاعت و عبادت خدای متعال و ارتقاء به ملکوت آسمان ها در یک دوری زمانی به اخبار آسمان دست یافتن، نیز جزو کسانی هستند که در امتحانی که به واسطه پیامبر فرستاده شده برای آنها و دیگران ترتیب داده شده است. قاعدتاً امتحان برای این دسته باید آسان‌تر باشد، زیرا خدای سبحان ایشان را در مرتبه‌ای بالاتر به فرستاده شدن پیامبرش آگاهی عطا فرموده است، ولی به هر حال باید برای امتحان مقدار کمی جهل برای آنها باقی بماند تا ایمان آنها در مرتبه و مقامی معین بر اساس ایمان به غیب باشد. الف لام میم، این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنماست، کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را به پا می‌دارند و از آنچه روزیشان دادیم انفاق می‌کنند. البته این تمایزی که آنها از دیگر مردمان دارند حقی است برای ایشان، چرا که این عده به دلیل طاعات و عبادات پیشین خود از دیگران متمایز هستند، ولی اگر کسی از ایشان به دلیل حسد و انانیت کفر پیشه کند، در حاویه جهنم یا همان جهنم سقوط می کند. همانطور که این قضیه برای بلعم ابن باورا اتفاق افتاد، وی از برخی اخبار آسمان آگاهی داشت و هرچند از جانب خداوند رسالت حضرت موسی علیه السلام را می دانست، ولی نسبت به آن کفر ورزید و شبهات را عذری برای بیگناهی خود دانست که باعث شد به حاویه جهنم سقوط کند و طاعت و عبادت پیشین او سودی به حالش نداشت. همانطور که وقتی که ابلیس لعنت الله به آدم علیه السلام که پیامبر این مرسل بود کفر ورزید، طاعت و عبادات پیشین او کمکی به وی نکرد و پس از اینکه طاووس فرشتگان بود جزو زشت‌ترین آفریدگان خداوند شد. در برخی از روایت‌ها چنین آمده است که ابن باورا یا همان بلعم باورا اسم اعظم را می‌دانسته و زیر عرش را می‌دیده است. از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود به بلعم ابن باورا اسم اعظم داده شده بود. او دعا می‌کرد و به وسیله آن مستجاب می‌شد. بلعم به فرعون متمایل شد. هنگامی که فرعون برای دستگیری موسی و یارانش در طلب ایشان میگشت، به بلعم گفت از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیاندازد. بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جستجوی موسی برود. الاغش از راه رفتن امتناع کرد. بلعم شروع به زدن آن حیوان کرد. خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت وای بر تو، برای چه مرا میزنی؟ آیا میخوایی با تو بیایم تا تو بر موسی پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین کنی؟ بلعم آنقدر آن حیوان را زد تا آن را کشت و همانجا اسم اعظم از زبانش برداشته شد. قرآن درباره اش فرموده و او از آن علم عاری گشت و شیطان در پیش افتاد و در زمره گمراهان در آمد. اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم به آسمانش می بردیم، ولی او در زمین ماند و از پی هوای خیش رفت. مثل او چون مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آورد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آورد، و این مثلی است که خداوند زده است. سپس حضرت فرمود از چهار پایان فقط سه تا وارد بهش می شوند: الاغ بلعم، سگ اصحاب کهف و یک گرگ. ماجرای گرگان است که پادشاه ستمگری مردی پاسبانی را برای آزار و شکنجه گروهی از مؤمنان مأمور کرده بود. آن پاسبان پسری داشت که بسیار به وی علاقه‌مند بود. آن گرگ آمد و فرزند او را خورد. پاسبان اندوهگی شد و خداوند آن گرگ را به این جهت که پاسبان را اندوهگین کرده بود وارد بهشت می سازد. خداوند در قرآن از بلعم ابن باورا یاد می کند و بیان می دارد که او چگونه پس از آن که به مقام نبوت رسید و در حالی که زیر عرش را می دید و از اسم اعظم برخوردار بود، به دلیل حسد ورزی و تکبر نسبت به موسی علیه السلام مانند سگی شد که به دنبال منیت و هوای نفس خود لح لح می زد. خبر آن مرد را برایشان بخوان که آیات خیش را به او عطا کرده بودیم و او از آن علم آری گشت و شیطان در پیش افتاد و در زمره گمراهان در آمد. اگر خواسته بودیم به سبب آن علم به آسمانش می بردیم، ولی او در زمین ماند و در پی هوای خیش رفت. مثل او چون مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آورد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آورد. مثل آنان که آیات را دروغ انگاشتند نیز چنین است. قصه را بگوی شاید به اندیشه فرو روند.